بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران ممنوع شدن فعالیت بانک صادرات را در آمریکا اقدامی بچگانه توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. امروز انفجار بمب در بغداد 3 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان عزیز، سعیده هاشمی هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت در این ساعت، ساعت 14 به وقت ایران. ایران ممنوع شدن فعالیت بانک صادرات را در آمریکا اقدامی بچگانه خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این اقدام آمریکا بچگانه و کم اهمیت است.
آمریکایی‌ها اشتباه دارن میکنن. محدودیت‌هایی رو که برای دفتر بانک ما اونجا به وجود آوردن یک اقدام بچگانه است. خیلی هم تأثیری نداره، پر اهمیت نیست. آمریکایی‌ها نشون دادن به هر حال هر ابزار و اهرمی رو که در خدمت سیاست های نادرستشون باشه ازش استفاده میکنن که غیر قابل قبول هست.
سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از طریق بانک صادرات به گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان پول می‌رساند و به همین دلیل فعالیت حتی غیر مستقیم بانک صادرات ایران در آمریکا ممنوع شده است. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در کنفرانس خبری خود در تهران گفت بحث تعلیق بحثی مربوط به گذشته است و ایران در مذاکرات هسته‌ای حاضر به پذیرش پیش شرط نیست. در این حال گفتگوهای خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. صبح امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات دیروز لاریجانی و سولانا را مثبت و سازنده خواند و گفت این مذاکرات امروز نیز ادامه می‌یابد. مریم منظوری در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی خود با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد روشن سازد که آیا احتمال تغییر رویکرد ایران و پیشرفت این کشور به سوی برآوردن خواسته غرب و توقف غنی‌سازی اورانیوم وجود دارد یا خیر. تصمیمی که منجر به دریافت مشوق‌های تشویقی تجاری پیشنهاد شده از سوی کشورهای قدرتمند جهان و عدم اعمال تحریم‌های شورای امنیت خواهد شد. ایالات متحده در صدد آغاز اقدامات برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران ظرف هفته آینده است. متحدان اروپایی واشنگتن با این نظریه آمریکا موافقند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیش از آن که با هدف تهیه منابع انرژی جایگزین باشد به قصد تهیه بمب اتم است. اما بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منزوی کردن ایران که چهارمین کشور دارای نفت جهان است نگرانند و بیشتر ترجیح می‌دهند با ترغیب ایران به پذیرفتن بسته پیشنهادی تشویقی غرب به توافقی دو سویه و نهایتاً تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران دست یابند. علی لاریجانی نماینده ایران دیروز شنبه در مذاکره 3 ساعته خود با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین بر بسته پیشنهادی غرب و پاسخ ایران به این پیشنهاد در تاریخ 22 اوت 31 مرداد تمرکز کرد. پاسخی که رهبران غربی آن را مبهم توصیف کردند. علی لاریجانی درباره مذاکرات دیروز خود با آقای سولانا گفت مذاکرات مثبت و سازنده بود و در برخی از زمینه‌ها پیشرفت‌هایی صورت گرفت. کریستیانا گالک سخنگوی خاویر سولانا نیز مانند آقای لاریجانی مذاکرات دیروز بین نماینده ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت این دو صبح امروز یکشنبه نیز باز هم مذاکرات خود را در دفتر نخست وزیری اتریش در وین از سر می‌گیرند. در تهران وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد که ایران هیچ گونه پیش شرطی را نمی‌پذیرد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان امروز یکشنبه خود گفت
بحث تعلیق یک بحثی است مربوط به گذشته، به عقب بر نمیگردیم. اروپایی ها اگر نکاتی رو در خصوص تعلیق دارن میتونن در مذاکرات مطرح کنن، آمادیم بشنویم نظرات اونها رو، ولی مذاکره بدون پیش شرط باید باشه. ما امکان بازگشت به عقب نداریم.
خبرگزاری رویترز در ادامه میگوید این در حالی است که یک دیپلمات اروپایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت مسئله حیاتی چگونگی ترتیب و توالی توقف غنی‌سازی و مذاکرات دیروز در وین به بحث گذاشته شد. این دیپلمات گفت این حقیقت که نمایندگان دوباره با هم به گفتگو می نشینند نشان می دهد که تصور می شود ارزشش را دارد. ممکن است در مذاکرات روز شنبه نمایندگان مذاکره به نقطه‌ای برسند که احساس کنند ارزش ادامه مذاکرات وجود دارد، که خبر خوبی خواهد بود. این دیپلمات اما گفت فکر نمی‌کنیم که در گفتگوی روز یکشنبه مسئله به طور کامل حل شود. تنش‌ها درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی زمانی بالا گرفت که ایران ضرب الاجل 31 ماه اوت 9 شهریور که از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 و با تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده بود را نادیده گرفت. طبق این ضرب الاجل ایران باید تا تاریخ معین شده کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌ساخت.
مریم منظوری از آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران گزارش می‌داد، اما پس از گرامی داشت یاد و خاطره زندانیان کشته شده در سال 67 در گورستان خاوران در تهران، همینک 2 هفته است که مراسم مشابهی هم در خارج برپا شده است. اشاره‌ای به برخی از این برنامه‌ها در گزارش همکارمان شهرام میریان.
18 سال پیاپی است که با آغاز ماه شهریور برنامه‌ای با عنوان یادمان قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در ایران و خارج برپا می‌شود. یکی از تازه‌ترین برنامه‌ها در این راستا گردهمایی 3 روزه است که از امروز در شهر مونستر آلمان آغاز به کار کرده است. در این همایش تنی چند زندانیان سیاسی که از قتل عام سال 67 جان سالم به در برده‌اند، خاطرات و مشاهدات خود را برای حاضران بازگو می‌کنند. پیش از این برنامه نیز روز گذشته کانون پناهندگان سیاسی در شهر مونستر جلسه گفت و شنودی در مرکز فرهنگی این شهر برپا کرد. شامگاه گذشته هم از سوی کانون تلاش تظاهراتی در برابر معروفترین کلیسای آلمان با نام دوم در شهر کلن برگزار شد. در این برنامه ضمن سخنرانی چند برنامه هنری هم اجرا شد. گفتگو با خانواده برخی از زندانیان سیاسی همراه با پخش فیلم از گورستان خاوران دیگر برنامه‌ای است که کانون تلاش در هفته آینده در شهر کلن برپا می‌کند. در این گردهمایی‌ها برخی از شرکت کنندگان هم امسال دست به ابتکارهای جالبی زدند. به عنوان نمونه در حرکت اعتراضی شهر کلن یکی از تظاهر کنندگان ضمن سخنرانی به پخش 1 CD تصویری در پیوند با روند قتل عام سال 67 هم پرداخت. سازنده این فیلم آقای حمید حمیدی ایرانی ساکن هلند است که در گفتگو با ما از علت و علل تهیه این سی دی گفته است.
میره یک ضرورت میدونستم به دلیل اینکه احساس من شخصا بر این بود در ارتباط با قتل عام و جنایتی که در سالهای 60-67 در کشور ما صورت گرفت هیچ چیز مستندی که تصویری باشه وجود نداشت. من از سال گذشته ذهنم مشغول این قضیه شد که با این تصاویر و متونی که فراگیر باشه و همه‌گیر باشه مبادرت به تهیه این تصویر بکنم به واقع در این فیلم که حدود 57 دقیقه هست. بعد از ستایشی که از جانباختگان صورت میگیره روند این قتل عام در سال 67 بازگو میشه به صورت متن و اشاره‌ای داره به این که از تیر ماه 67 به واقع تفتیش عقیده در زندان‌ها آغاز شد و با تعطیل کردن دادگاه‌ها به صورت موقتی خانواده‌ها را از ارتباط با زندانیان محروم کردند و همین شد مبدأی که جداسازی زندانیان صورت گرفت و بعد مسئله ابتدا به ساکن مجاهدین اون زمان، بعدم گروه‌های چپ رو شروع کردن که در مرداد شهریور اوج بود و تلاش بر این شد که به اصطلاح من به صورت تصویری با تصاویر خاوران و متونی که هست این رو عرضه بکنم.
در پیوند با گرامی داشت یاد و خاطره آن دست از زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سال 67 کشته شدند، از سوی کانون رهاورد هم یک برنامه سخنرانی و جلسه بحث و گفتگو روز گذشته در شهر آخن برپا شد. خانم منیره برادران زندانی پیشین در این برنامه مقابله با فراموشی را موضوع سخنرانی خود قرار داده بود. کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران هم شامگاه گذشته تظاهراتی در شهر وین پایتخت اتریش برپا کرد. همین نهاد روز یک شنبه آینده در سومین هفته گرامی داشت یاد و خاطره زندانیان کشته شده در 18 سال پیش ضمن سخنرانی به نمایش فیلم و اسلاید هم می پردازد. سه روز پیش نیز به مناسبت 18 سال قتل عام زندانیان سیاسی در ایران نمایشگاه عکسی در شهر آمستردام هلند برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز انفجار بمب در بغداد 3 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقامات عراقی این انفجار در مرکز شهر بغداد رخ داد و افزون بر 3 کشته 16 نفر را نیز زخمی کرد. با وجود اقدامات شدید امنیتی در ماه‌های اخیر و استقرار نیروهای عمده نظامی عراقی و آمریکایی در بغداد، حملات تروریستی در پایتخت عراق همچنان ادامه دارد. نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. ششمین لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با نام جام خلیج فارس آغاز شد و در نخستین روز تمام تیم‌های تهرانی شکست خوردند به جز استقلال. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در برابر 20,000 تماشاگر ذوب‌آهن اصفهان را 2-1 شکست داد. اما رقیب سنتی استقلال یعنی پرسپولیس در مشهد در مقابل ابو مسلم 3-2 شکست خورد. پاس نایر قهرمان ایران هم در تهران در برابر تیم مس کرمان در دقیقه 90 با 1-1 1-0 مغلوب شد. راه آهن تیم دیگر تهرانی در شیراز 3-1 مسابقه را به برق شیراز باخت و سباباتی هم در اهواز با 2 از استقلال اهواز شکست خورد. چهارمین تیم تهرانی که در نخستین روز لیگ برتر باشگاه‌های ایران بازنده شد پیکان تهران بود که در ورزشگاه ایران خودرو در تهران با 1 مسابقه را به فولاد خوزستان واگذار کرد. اما سایپا در کرج با پیروزی 1 فجر شیراز را بدرقه کرد و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان با 2 مقابل ملوان پیروز شد. در آلمان دیشب در جریان مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از 3 لژیونر ایرانی فقط یکی به میدان رفت. مهدی مهدوی‌کیا از دقیقه 66 بازی وارد پیکار تیم هامبورگ با تیم اشتوتگارت کیکرز شد که هامبورگ 4-3 مسابقه را که در اشتوتگارت برگزار می‌شد به حریف باخت. هانوفر بدون وحید هاشمیان در زمین دینامو درستن 3-2 بر این تیم پیروز شد و بایر مونیخ هم در هامبورگ در یک مسابقه 120 دقیقه‌ای تیم سان پائولی را شکست داد بدون علی کریمی 2-1. در اسپانیا جواد نکونام نخستین بازی خود را در لالیگا لیگ برتر باشگاه‌های این کشور به همراه تیم اوساسونا انجام داد. اوساسونا در زمین بارسلون 3-0 از قهرمان فصل پیش اسپانیا شکست خورد. هر 3 گل بارسلون در نیمه اول به دست آمد. 2 ساموئل اتئو و 1 لامسی. آندرانی کیموریان هم برای نخستین بار در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس به میدان رفت، فقط 4 دقیقه. بولتون واندررز تیمی که تیموریان در این فصل به آن پیوسته در زمین خود با 1 تیم واتفورد را شکست داد و آندرانی تیموریان هم از دقیقه 86 وارد بازی شد. دیشب چلسی در لندن 2-1 بر چارلتون پیروز شد و منچستر یونایتد تیم صدر جدولی هم در خانه با 1 تاتنهام را بدرقه کرد و پیشاهنگ باقی ماند. و سرانجام در جهان تنیس، بامداد امروز به وقت ایران قهرمان مسابقات اوپن آمریکا در قسمت زنان شناخته شد و ماریا شاراپووا تنیسباز شماره 3 جهان از روسیه به این مقام دست یافت. شاراپووا در بازی فینال در 2 پی در پی جوستین هنن هاردن از بلژیک شماره 2 جهان را با نتایج مشابه 6-4 شکست داد و 1,200,000 دلار جایزه اول را از آن خود ساخت. یک شنبه شب به وقت نیویورک سرنوشت قهرمانی این مسابقات را در قسمت مردان روژ فدرر شماره 1 جهان از سوئیس و اندی رادیک آمریکایی که در رده‌بندی جهانی 10 است تعیین خواهند کرد.
صدای شما
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
برنامه صدای شما هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 5 بامداد هر پنجشنبه.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید و همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. 15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را می‌شنوید.